رادیو سوینا تقدیم می کند.
زرباهنگ
سلامی به گرمای تابستان، به یکایک شمایی که وجودتون تنها دلخوشی برای ادامه این راهه. امروز چهارشنبه 18 تیر ماه هست و ما با 25مین قسمت از برنامه زرباهنگ در کنارتون هستیم. در کنارتون هستیم تا با بررسی و گوش دادن به موسیقی خوب حال دلامون رو بهتر کنیم. در ابتدا بگم که از تمام یارانی که این برنامه رو میشنوند و نظراتشون رو با ما در میون میذارن بسیار ممنونم. این نظرات، پیشنهادات و انتقادات شماست که راه رو برای ما هموار میکنه. بریم سراغ برنامه این هفته.
Gentlemen, meet John Nash, the mysterious West Virginia genius, the other winner of the Distinguished Carnegie Scholarship.
ذهن زیبا نام فیلمی زندگی نامه‌ای و درام آمریکایی است که درباره زندگی جان نش، ریاضیدان و برنده جایزه نوبل اقتصاد ساخته شده. این فیلم در سال 2001 از رمانی به همین نام نوشته سیلویا ناسا برگرفته شده. این فیلم به کارگردانی ران هاوارد و نویسندگی آکاوا گولدزمن است. بازیگران اصلی این فیلم راسل کرو در نقش جان نش و جنیفر کانلی در نقش همسر جان نش است.
It's their problem. Your answer isn't face the wall. It's out there where you've been working.
جان نش نابغه ریاضی جوانی است که در سال 1948 در دانشگاه پرینستون آمریکا تحصیل می‌کند. او تئوری‌های نوآورانه خیش را در این دوره عرضه می‌کند که باعث انقلابی در علوم ریاضی و اقتصاد می‌گردد. 3 سال بعد استاد همین دانشگاه می شود و سپس به استخدام پنتاگون در می آید تا در اوایل دهه 50 و اوج جنگ سرد به مبارزه با جاسوس‌های روس بپردازد. در همین دوران او با آلیشیا دانشجوی تیز هوش خود ازدواج می کند و صاحب فرزندی می گردد. اما به زودی توهمات و تصورات مالی خولیایی به او هجوم می آورد و دچار بیماری اسکیزوفرنی و پارانویا می شود. نبوغ و دیوانگی در هم می آمیزد و مرز میان واقعیت، خیال و توهم در ذهن او بر هم می ریزد. او 30 سال دچار این بیماری و در بیمارستانها بستری می گردد تا سرانجام تصمیم می گیرد با قدرت اراده خیش مغزش را از نو برنامه ریزی کند و خود را از این بیماری نجات دهد. او نیاز به باور و همکاری آلیشیا دارد و چنین است که او با قدرت عشق و اراده خیش نبرد با بیماری را آغاز می کند و سرانجام علی‌رغم تمام فشارهایی که در این مسیر متحمل می شود نامزد دریافت جایزه نوبل می گردد.
So John, no family, no close friends. Why is that?
I like to think it's because I'm a lone wolf. But mainly it's because people don't like me.
Well, there are certain endeavors where your lack of personal connection would be considered an advantage.
زندگی پردرد این دانشمند نابغه تا آنجا مورد توجه کارشناسان قرار گرفت که میگویند اگر او به این بیماری مخرب فکری دچار نمی‌شد، می‌توانست به عنوان یک انیشتین جدید به دنیا معرفی شود. علاوه بر کتاب‌های متعددی که درباره زندگی او نوشته شده، دو فیلم نیز بر همین اساس تولید شده. یکی همین ذهن زیبا که با واقعیت زندگی و بیماری او کمی فاصله دارد و دیگری مستند جنون درخشان که نگاه دقیق‌تر و وفادارتری به زندگی او دارد. فیلم ذهن زیبا سه دوره اصلی زندگی نش را به تصویر می‌کشد. دوره اول از سال 1948 شروع می‌شود، زمانی که نش دانشجو است و دنیا را از زاویه دید معادلات ریاضی می‌بیند. دوره سرشار از موفقیت. دوره دوم دوره آشنایی و ازدواج با آلیشیا است و همچنین بروز بیماری او و جدا شدن از همسرش و در نهایت بستری شدنش در بیمارستان. و دوره سوم دوره ای است که با نیروی اراده قوی و عشق و امید همسرش با بیماری کنار می آید و به فضای آکادمیک باز می گردد. تفاوت‌هایی که این فیلم با واقعیت زندگی نش دارد، در فیلم توهمات نش هم دیداری از هم شنیداری، اما در واقعیت این توهمات فقط شنیداری بودند. همچنین مراسم اهدای خودکار در دانشگاه ساخته ذهن کارگردان بوده و در واقعیت وجود نداشته. در فداکاری آلیشیا در حق شوهرش در فیلم بسیار اغراق شده. او سال 1963 از او جدا شد و سپس بعد 7 سال برای بهبودی او پذیرفت که دوباره با او ازدواج کند. همچنین سخنرانی در مراسم نوبل واقعیت ندارد، زیرا مسئولین مراسم اعتمادی به ثبات ذهنی او نداشتند. آهنگساز موسیقی این فیلم جیمز هورنر است. شنوندگان عزیز، ما در این بخش دعوت کردیم از آقای مهدی حسنی، منتقد موسیقی و آهنگساز، که در کنارمون باشن تا بتونیم گپ و گفتی راجع به موسیقی فیلم ذهن زیبا داشته باشیم. سلام آقای حسنی، خیلی ممنونم ازتون که تشریف آوردین. مرسی که وقتتون رو در اختیار برنامه ضرب آهنگ و رادیو سوینا گذاشتین. اگر سلامی هست بفرمایید.
سپاسگزارم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم مقتدر عزیز و شنوندگان و همه دوستانی که در طیف‌های مختلف مخاطب برنامه‌تون هستن. بسیار خوشحالم و ممنونم که من رو در این حرکت زیبا و ارزشمند دعوت کردید و در خدمتتون هستم. خوشحالم.
خیلی ممنونم از لطفتون. خب اول بپردازیم به خود فیلم ذهن زیبا. درباره کلیات این فیلم کمی از نگاه خودتون به ما توضیح میدید؟
ببینید، فیلم ذهن زیبا Beautiful Mind در مورد زندگی نامه یا در واقع در ژانر بیوگرافی یا زندگی نامه سینمای هالیووده و اصولا به سینمای بدنه هالیوود هم نزدیکه، اما یه رویکردهای هنری تری هم به نسبت سینمای تجاری، اون بخش تجاری هالیوود داره. از اونجایی که رفته سراغ زندگی یکی از مشاهیر علم در امریکا، آقای جان نش، که در واقع ریاضیدان مشهوری بودند و در نهایت هم جایزه نوبل کسب کردن ایشون، و در واقع رویکردی که به زندگی و بیوگرافی این شخص در این فیلم هست، هر چندان وفادارانه به واقعیت و ریالیتی نیست، اما رویکرد هنری و تا حدی میشه گفت برداشت آزادی از زندگی ایشونه که با اضافه کردن حواشی در زندگی ایشون و پرداختن به جزئیاتی در زندگی ایشون که بخشیش ممکنه حتی خیلی هم نزدیک به واقعیت نباشه، جنبه هنری به یک واقعیت یا یک رویداد یا یک شخصی که در رویدادهای علمی سهیمه پرداختن و از این منظر در واقع میشه گفت پیوندی است بین هنر و علم، مشخصا ریاضیات که در واقع پایه بسیاری از علوم مدرن و کلاسیک در دنیا هست.
درسته. حالا راجع به موسیقیش، از آهنگسازش میشه یه معرفی اول برامون داشته باشی؟
بله، آهنگساز این فیلم آقای جیمز هورنر هستند که از آهنگسازان به نام و از مشاهیر موسیقی فیلم و در واقع ساوندترک سازی در سینمای هالیوود هستند و انواع فیلم‌های هنری و تجاری رو هم براشون موسیقی ساختن. موسیقی‌های معروفی مثل فیلم تایتانیک و اون ترک معروف تیتراژش با صدای خانم سلین دیون دیگه در خاطر هممون هست، موسیقی فیلم دمسک آف زورو یا همون نقاب زورو یکی دیگه از شاهکارهای ایشون هست و تعداد بسیاری از فیلم‌هایی که با رجوع به بیوگرافی ایشون میشه پیدا کرد از آثارشون. ایشون متاسفانه چند سال پیش در سانحه هوایی با هواپیمای شخصیشون سقوط کردند و مرحوم شدند که البته هم جای تأسف داره هم جای خوشحالی که بالاخره یکی از همکاران ما هواپیمای شخصی داره در دنیا، به عکس همکاران ما در ایران اونجا میشود با ساخت موسیقی فیلم هواپیمای شخصی هم خرید و سقوط کرد و هر جهت میشه گفت که تا حدی میتونه برای ما موسیقیدان‌ها خوشحال کننده و خوشایند باشه، ولی از این جهت که خب بالاخره یه آهنگساز بزرگ و ارزشمند رو از دست دادیم میتونه باعث تأسف و ناراحتی باشه. اگر سوال دیگه ای در موردش هست.
این اولین تجربه همکاری این آهنگساز با این کارگردانه؟
والا من خیلی یادم نیست که ران هاوارد با آقای جیمز هورنر همکاری دیگری داشتند یا نه. راستش من بررسی نکردم همکاری های مشترک اینها رو که بدونم که کدومشون کی با هم دیگه همکاری کردن یا نکردن، این رو در خاطرم ندارم.
این اثر این آهنگساز رو با دیگر آثارش برامون مقایسه میکنین؟
ببینید، جیمز هورنر اصولاً یه رویکرد خاصی در آهنگسازی داره که دست خط و در واقع به نوعی میشه گفت لحن شخصی، حالا اگر نگیم سبک شخصی، لحن شخصیش مشخصه در آثارش. یعنی به محض اینکه شما میشنوید میفهمید که این اثر مال جیمز هورنر میتونه باشه یا حداقل نزدیک به آثار ایشونه. اغلب آهنگسازان موسیقی فیلم در سینمای جهان، حداقل اونهایی که برجسته تر از بقیه هستن، این خاصیت رو دارن، این خصوصیت رو دارن. مثلا شما موسیقی جان ویلیامز رو هم که میشنوید، جان ویلیامز آهنگساز فیلم رو عرض میکنم چون دوتا جان ویلیامز داریم، یه نوازنده گیتار کلاسیک هم داریم، جان ویلیامز موسیقی فیلم، در واقع آهنگساز موسیقی فیلم، ایشون هم آثارش رو میشنوی به راحتی میتونی تشخیص بدی که این اثر مال جان ویلیامزه، یا مثلا انیو موریکونه هم همینطور.
درست.
یا مثلا آقای هانس زیمر که گلادیاتور موسیقی فیلم های دیگری رو هم مثل اینترستلار ازش به خاطر داریم، اینها همشون دستخط شخصی یا لحن شخصی خودشون رو در آهنگسازی دارن. حتی ما در فیلم، همین فیلمی که الان در موردش داریم صحبت میکنیم، ذهن زیبا، صحنه ها و لحظه هایی از موسیقی های آقای جیمز هورنر رو میشنویم که طعنه میزنه به هارمونی و بافت صوتی که در موسیقی فیلم تایتانیک استفاده کرده. مثلا در یک صحنه ای که من یادداشت کردم، یا مثلا در تیتراژ پایانیشو اول عرض کنم که در تیتراژ پایانی بافت موسیقی بسیار شبیه به موسیقی فیلم دمسک آف زورو یا نقاب زوروه، اما ملودی اصلی کاملا متفاوته. یه موسیقیدان با شنیدن این دوتا و قیاسشون میتونه متوجه شه که آهنگساز از یک جنس موسیقی استفاده کرده. یا مثلا در صحنه‌ای که آقای جان نش تصمیم میگیره که دوباره برگرده به بیمارستان روانی و متوجه میشه که بیماری اسکیزوفرنی یا همون شیزوفرنی درش حاده و این دیگه در واقع توطئه روزها نیست، واقعا انگار این بیماری رو داره، دیگه به همسرش میگه که من میخوام برگردم به اونجا. موسیقی بسیار دراماتیزه شده یا زیبایی اونجا در اون صحنه ما میشنویم که در واقع یک همیت و تصمیم همراه با غمی رو ما در چهره این نقش اول، پرسوناج اول میبینیم و موسیقی هم داره در واقع به این صحنه کمک میکنه. اما موسیقی رو که وقتی دقیق گوش میکنیم میبینیم چقدر شباهت داره به صحنه های دراماتیک فیلم عاشقانه تایتانیک که از نظر محتوایی به طور کل با این فیلم فرق میکنه. اون از یک محتوای دیگری صحبت میکنه با یک موضوع دیگری، این فیلم هم محتوا موضوع متفاوتی داره. اما آهنگساز باز در دو صحنه مشابه از یک جنس موسیقی استفاده کرده. این اون در واقع دستخط یا لحنی میشه هست که میشه گفت آهنگسازان تراز اول دنیا برای خودشون دارن، یعنی بعد از مدتی به یک سبک و سیاقی دست پیدا میکنن که با شنیدن چند میزان از موسیقیشون شما به راحتی میتونید متوجه شید که این موسیقی مال چه کسی هست.
هورنر بیشتر از یک ساز مرجع استفاده میکنه. به نظر شما در این فیلم همین ویژگی وجود داره؟ شما اصلا در مورد این موضوع چه نقطه نظری دارید؟
ببینید اتفاقا در این فیلم خیلی جیمز هورنر از این جنس موسیقی و این رویکرد موسیقایی برای موسیقی فیلم استفاده نکرده یا کمتر در صحنه های استفاده کرده. آره چرا؟ یه جاهایی داره که مثلا شروع فیلم با یه سری آرپژ هارپ شروع میشه که با یه افکت صوتی همراه میشه که اونجا در واقع صداگذاری و موسیقی جفتش با همدیگه در ترکیب با هم تبدیل به یک اثر موسیقایی میشن برای فیلم، که در یک صحنه ای که در حیات یک مهمانی برقراره و ایشون تازه داره وارد دانشگاه پرینستون میشه با دانشجوهای دیگر داره گپ و گفت میکنه و صحنه ای رو ما میبینیم که لیوانهایی که روی میز چیده شده و ظروف کریستالی، یک برقی یک نوری درشون میفته و مثل منشور تابیده میشه به کراوات یکی دیگه از اون همکلاسی ها و ایشون یه دیالوگی رو اونجا میگه. در اون صحنه ما موسیقی رو میشنویم که توسط هارپ داره نواخته میشه به اضافه آنسامبل زهی که اون زیر در واقع حمایت میکنه و آکامپانیمنت میکنه ساز هارپ رو، و افکتی که تداعی کننده درخشش یا تلالو، ما یه صدایی تو ذهنمون همیشه داریم از تلعلو، یک صدای شارپ تیزه که اصولاً با افکت های ساز هارپ یا همون چنگ هم ایجاد میشه. اینجا توسط سازهای الکترونیکی و افکت هایی که در صدا گذاری استفاده شده در ترکیب با اون ساز هارپ یک مجموعه این شکلی رو داده. اونجا ما فکر میکنیم که خب قراره تو این فیلم ما ساز هارپ رو به عنوان اون تک سازی که شما میفرمایید بشنویم و تا پایان فیلم همراه ما باشه، اما در ادامه میبینیم که نه، جیمز هورنر مسیرش رو عوض میکنه. مثلا در صحنه ای که جان نش داره سخنرانی میکنه در یک سمیناری که بعد منجر به فرارش میشه و در واقع از اون بیمارستان روانی میان دنبالش، حالا ایشون هم که فکر میکنه این توطئه است و اومدن دنبالش ببرنش روزها، در اون تعقیب و گریز که به صورت ناگهانی هم اتفاق میفته، ایشون وسط سخنرانی فرار میکنه میره، در هنگام سخنرانی ما میبینیم که یک ساز ترومپت داره به صورت سولو می نوازه که حکایت تنهایی این آدمه و اون سولو بودن خود ساز ترومپت که در واقع ترومپت یک شخصیتی در ارکسترهای موسیقی داره که اصطلاحا ما وقتی داریم مثلا درس ارکستراسیون به دانشجوها میدیم میگیم ترومپت معادل رنگ سرخ در ارکستر، یعنی اگر رنگ سرخ رو ما در نقاشی فرض کنیم، در بین رنگ ها فرض کنیم، معادلش در صداهای سازهای ارکسترال ترومپت میتونه باشه. درست. که بافت صوتی رو سوراخ میکنه میزنه بیرون. حالا سولو استفاده کردن و به صورت تک نوازی استفاده کردن این ساز مثل اینه که ما یک رنگ سرخ رو در یک بوم سفید به تنهایی پاشیده باشیم یا رنگ رو یه تاش رنگ قرمز یا سرخ گذاشته باشیم با همون شدت و حدت. بعد صحنه‌ای که ایشون فرار میکنه به ناگهان از در میره بیرون، یه ارکستر ذهی میاد و جالبه برعکس تمام صحنه‌های تعقیب و گریز که در فیلم‌های دیگه ما انتظار داریم، شاید من خودم به عنوان آهنگساز اولین چیزی که به ذهنم میرسه اینه که خب باید هیجان و حرکت ایجاد کنم و تمپو رو ببرم بالا و تنش ایجاد کنم در صحنه‌های تعقیب و گریز. در چند صحنه تعقیب و گریز محدودی که در این فیلم هست جیمز هورنر اتفاقا این کار رو نکرده، اومده به جاش روایت اون صحنه رو توسط موسیقی انجام داده، به جای اینکه بازسازی صحنه کنه با موسیقی و به کشش‌های دراماتیکی کمک کنه، به عکس نیومده با تمپو با تکنیک‌های ارکستراسیون یا با ریتم بیاد مثلا اون تعقیب و گریز رو در موسیقی هم تداعی کنه، بلعکس اومده روایت اون تعقیب و گریز رو که در واقع به علت اصلی و اساره فیلمنامه این فیلم برمیگرده به اون در واقع اشاره کرده. در طول موسیقی این فیلم ما به کرات میبینیم که سازهای مختلف اینجوری نقش پیدا میکنن، یه جاهای پیانو نقش اول رو پیدا میکنه، یه جاهایی عرض کردم ترومپت میاد و جالبه که این ترومپت همه جا نقش مثل یک لایت موتیف واگنری نمیاد که در واقع همه جا روایتگر تنهایی این شخصیت فیلم باشه، نه، جاهای دیگه سازهای دیگه به عهده میگیرن. یه نکته ای رو من عرض کنم که به ذهنم رسید و جالب بود برای خود من، جان نش به عنوان ریاضیدان یک نظریه ای داره که در ادامه یا به عنوان یا میشه گفت تکمله ای است بر نظریه آدم اسمیت پدر علم اقتصاد.
درست.
جان نش میگه که برای موفقیت یک گروه فرد باید بهترین خودش رو در راستای بیشترین منافع شخصی خودش در کنار منافع جمع در نظر بگیره. یعنی منافع شخص و جمع در کنار هم منجر به موفقیت اون جمع میشه. آدام اسمیت برعکس میگه که منافع شخصی فرد اگر در نظر گرفته بشه و فرد بهترین خودش رو دنبالش باشه، خود به خود به جمع کمک میکنه. در واقع این تفاوت یا میشه گفت اندکی تکمیل شدن نظریه آقای آدام اسمیت که توسط جان نش اتفاق میفته، بهش میگن نظریه تعادل. جیمز هورنر دانسته یا نادانسته، نمیدونم، خواسته یا نخواسته، در موسیقی این فیلم هم این تعادل رو رعایت کرده. یعنی هر ساز به تنهایی داره بهترین خودش رو ارائه میده و بیشترین توانایی رو از خودش بروز میده، در این حال داره به جمع کمک میکنه و در خدمت تیمه و به اهداف گروه یا ارکستر داره فکر میکنه. یعنی شما اینو در شخصیت پردازی سازهای ارکستر میتونید بشنوید. این به نظر من تفاوتیه که با رویکرد همیشگی جیمز هورنر در این فیلم، در موسیقی این فیلم متفاوته. در جاهای دیگه به قول شما با همیشه یک ساز سولو رو در نظر میگرفته و به اون نقش میداده. این بار نه، سولوهای مختلف که در ارکستر حل میشن اتفاقا نقش پیدا کرده. شاید به نظر من این نظریات رو جیمز هورنر خونده بوده و در واقع این تفکر و اندیشه رو در موسیقیش هم پیاده کرده.
Professor Nash, let's avoid a scene, shall we?
What do you want?
My name is Rosen, Dr. Rosen. I'm a psychiatrist.
Forgive me if I don't seem persuaded.
I'd like you to come with me, John, just for a chat.
Appears I have no choice.
اطلاعاتی از ارکستری که این کار را اجرا کرده در دست هست؟
والا من اطلاعات خیلی زیادی در مورد ضبط این کار ندارم، چون پشت صحنه ای از موسیقی این فیلم ندیدم. اما اصولا جیمز هورنر عادت داشته در آثارش، تمام آهنگسازان هالیوود به این صورت هم، استودیوهای مخصوصی برای موسیقی فیلم دارن و فیلم روی پرده پخش میشه، ارکستر هم پشت به فیلم نشسته، رهبر ارکستر پرده رو میبینه و ارکستر رو، و با توجه به آن چیزی که در پارتیتور نوشته شده ارکستر رو رهبری میکنه و در واقع داینامیک و حس موسیقی رو اونجا در میاره. هرچند که تمام قواعد از پیش تعیین شدن تو پارتیتورها نوشته شده، پارت ها هم دست نوازندگانه، اما خود تصاویر کمک میکنن به این که در واقع رهبر ارکستر که حالا گاهن خود آهنگ سازه، گاهن به رهبر حرفه‌ای دیگری می سپارند کار رو، این به این کمک میکنه که در واقع حس و حال موسیقی بیشتر با صحنه ها مچ بشه. اما در این کار هم آیا به این شکل ضبط شده یا نه که عموما این اتفاق میافتاده، نمیدونم دقیقا این اتفاق افتاده یا نه. گاهن هم جیمز هورنر از سمپل های کامپیوتری در نقش ارکستر استفاده کرده در موسیقی فیلم هاش. برخی از موسیقی های فیلم ها رو ما شنیدیم که اون اوایل که وی اس دی ها اومده بودن و ما تو ایران خیلی اطلاعاتی در مورد این تکنولوژی جدید کامپیوتری نداشتیم، مثلا اولوش 20 سال پیش میگفتن یه دستگاه های یه امکاناتی هست که اتفاقا اسم جیمز هورنر هم باش گره خورده بود که فلان فیلم رو، که حالا مشخصا عرض کنم فیلم The Mask of Zorro رو، اون موقع میگفتن که یکی از ورژن هاش مخصوصا در اون تیتراژ فول با سمپل در واقع انجام شده، با وی اس تی انجام شده، ولی صدایی که ما میشنیدیم بسیار نزدیک به ارکستر بوده. درست. البته اونها مثل آهنگسازان ایرانی نمیان از تمپلیت های آماده یا صداهای آماده، البته این که میگم آهنگسازان ایرانی منظورم همه نیستن، بخشی از آهنگسازان ایرانی که به شکل تجاری و بازاری کار میکنن تمپلیت های آماده، صداهای آماده رو میگیرن روی همدیگه میچینن، خیلی هم خیلی هاشون ممکنه اطلاعات و آموزش موسیقایی رو از پیش ندیده باشن، و حالا با ترکیب و مونتاژ و سر و هم بندی اینها به یک صدایی دست پیدا میکنن، میبینن قشنگه، اونو تولید میکنن، حالا یه خواننده ای هم روش میخونه یا نمیخونه، یه چیزی میاد بیرون. ولی اونجا اگر از سمپل ها و وی اس تی ها هم استفاده میکنن، همچنان پارتیتور براش نوشته شده، همچنان اصول موسیقایی حرفه‌ای و آکادمیک درش لحاظ شده، فقط بانک صوتی به جای اینکه سازهای زنده باشن به عنوان یک تجربه جدید توسط صداهای شبیه سازی شده استفاده میشه. جیمز هورنر در آثار مختلفش در واقع از ترکیبات مختلف ارکستر زنده و وی اس تی ها استفاده کرده، گاهن از خود وی اس تی ها فقط استفاده کرده، به کرات هم شده که از ارکستر زنده مثل بسیاری از موسیقیدانان حرفه‌ای جهان استفاده کرده. اما در این موسیقی فیلم در واقع با چه ارکستری در چه استودیویی به چه شکلی، آیا خودش ضبط کرده یا نه، احتمالاً اطلاعاتی وجود داره، ولی چون موسیقی این فیلم مثلا مثل موسیقی فیلم شیندلر لیست که جان ویلیامز ساخته، فهرست شیندلر، یا مثلا مثل خوب بد زشت که انیو موریکونه ساخته، یا موسیقی های فیلم های دیگر جهان که شناخته شدن و خیلی در واقع بهشون پرداخته شده، خب این اونقدر مشهور نشده، نوع موسیقیش اصلا قرار نیست مشهور بشه، این موسیقی برای مشهور شدن و زمزمه پذیر شدن نیست. این یک رویکرد دیگری است که حالا در بخش بعدی صحبت من خدمتتون عرض میکنم که رویکردهای ساخت موسیقی فیلم به چه شکله و این موسیقی در چه ژانری و چه سبک و سیاقی از رویکردهای موسیقی فیلم قرار میگیره.
چقدر پیچیدگی ها و هذیان های ذهن شخصیت اصلی در موسیقی نمود پیدا کرده؟
اتفاقا این نکته‌ای بود که من میخواستم بهش اشاره کنم. به نظر من جیمز هورنر به اندازه، شاید این نقدی باشه که یا حداقل تحلیلی باشه که من نسبت به موسیقی این فیلم دارم، شایدم نادرست باشه، وحی منزل قطعا نیست، اما من فکر میکنم که آقای جیمز هورنر جا داشت که بیش از این به هذیان‌ها و حالتهای دوگانه روانی شخصیت اول فیلم بپردازه. از آهنگساز بزرگی مثل ایشون بعیده که ناتوان باشه در این، احتمالاً تصمیمی گرفته که من به گونه دیگری به چیز دیگری به صورت عمیق‌تر بپردازم. چون وقتی ما این فیلم رو می‌بینیم، اولین چیزی که به ذهنمون میرسه حداقل از نیمه اول فیلم به بعد، در واقع در نیمه دوم فیلم، ما با بیماری این طرف که شیزوفرنی یا اسکیزوفرنی مواجه میشیم. این اولین گزینه ایست که به ذهن ما میرسه. شاید آهنگسازم که میخواد فیلم موسیقی فیلم رو بسازه، اولین چیزی که سراغش میره همینه، بگه خب این دوچار هذیان و هالوسینیشن شده و به کرات ادامه داره، هی داره تشدید میشه، این بیماری رو هم ما میدونیم چه شکلیه، پس بیام اینو روایت کنم با موسیقی. شاید این دم دستی ترین و اولین گزینه ای باشه که به ذهن یک آهنگساز میرسه. اصولا آهنگسازان بزرگ جهان یه ذره رویکرد و نگاهشون فرق میکنه، اونها سراغ اولین گزینه نمیرن، میرن سراغ لایه های بعدی فیلم. من چیزی که در موسیقی این فیلم میشنوم، بیش از اینکه هذیان های شخصیت اول فیلم رو بشنوم، از یک آرامش ناشی از امید موسیقی رو میشنوم که راوی آرامش ناشی از امیدی که انگار این فرد به خودش ایمان داره، به خودش مؤمنه، معتمده به خودش و میدانه که در پایان چه اتفاقی براش خواهد افتاد، ولو اینکه تمام جهان بر علیهش باشن، ولو اینکه طبیعت و بیماری بر علیهش باشه، این آدم میدونه که من دارم چه میکنم و در نهایت به چه جایی قرار ختم بشه. این اعتماد به نفس یا این عزت نفسی که شخصیت اول فیلم، این ریاضیدان آقای جان نش داره در خودش، در واقع اون چیزی که در فیلم روایت میشه، به نظر من آهنگساز هم سراغ اون رفته، یعنی اون رو داره بیشتر روایت میکنه. هرچند گاهن ما تنش هایی هم در موسیقی میشنویم، این ناملایمت ها و این تلاطم ها رو که در شخصیت این فرد هست میشنویم، ولی اگر درصد بگیریم چقدر هذیان های این آدم رو ما در فیلم میبینیم؟ میبینیم درصدش به نسبت آرامش و سکوتی که از این آدم ما در فیلم میبینیم شاید آره 10-15%، 20% ما این هذیان ها رو میبینیم، 80% یک آرامش و گاهن حتی افسردگیه که سراغ این آدم میاد. من فکر میکنم که آهنگساز هم بیشتر سراغ این وجه قضیه رفته و روایتگر اون آرامشیه که ناشی از اعتماد به نفسه، ناشی از امید به خوده، ناشی از اعتماد به آن کاریست که فرد داره انجام میده و مؤمنه به خودش. من فکر میکنم بیشتر داره اینو روایت میکنه، حالا گاهن هم به اون هذیان ها پرداخته، در لایه های زیرین موسیقی شنیده میشه.
خب میتونیم بگیم این موسیقی معرف شخصیت اصلی داستانه یا نه؟
بله معرف قطعا همینطوره. اصلا کار موسیقی فیلم اونم در این روی کرده موسیقی فیلم همینه و نمیتونه غیر از این باشه، اونم از آهنگسازان بزرگی که در این ژانر سینمایی اصلا کارشون همینه و روایتگرن اصولا، چون موسیقی فیلم میدونید موسیقی ناب نیست، موسیقی وابسته به یک عنصر دیگری است، موسیقی مستقل نیست، موسیقی است که متکی بر در واقع اومده که کمک کنه به یه چیز دیگری. من همیشه میگم که ما آهنگسازان وقتی که موسیقی تئاتر میسازیم، موسیقی فیلم میسازیم، کارمند اون فیلمیم، کارمند اون تئاتریم. شاید حالا این واژه خیلی واژه درخوری نباشه به آهنگسازا بر بخوره، ولی واقعیتش اینه ما مستقل قرار نیست موسیقی بسازیم که خودمونو برجسته کنیم یا موسیقیمون شنیده بشه. موسیقی ما قراره به کشش‌های دراماتیکی فیلم کمک کنه. جوری نباشه که اینقدر موسیقی شنیده بشه که نظر فیلم دیده بشه. خیلی از موسیقیدان‌ها متأسفانه با این رویکرد سراغ موسیقی فیلم میرن، که البته میگم اینم خودش در جای خودش ارزشمنده و میتواند کارکرد پیدا کند، ولی گاهن به اشتباه به این شکل سراغ این نوع از موسیقی میرن آهنگسازان و مانع از دیدن فیلم توسط مخاطب میشن. یعنی موسیقی اینقدر برجسته میشه انگار طرف اومده کنسرت موسیقی تا اینکه اومده باشه سینما یک فیلمی ببینی که حالا در کنارش یه درصدی از موسیقی هم هست. به هر صورت در این فیلم موسیقی روایتگر شخصیت اصلی فیلم هست، اما به نظر من روایتگر لایه‌های عمیق‌تری از شخصیت این فیلم هست. نه لایه اولی که الزاما ما می‌بینیم، به لایه اول هم گاهی می‌پردازه، یعنی اون سطح رو هم در موسیقی می‌بینیم، اما عمیق‌تر در واقع بهش پرداخته شده در موسیقی فیلم. جنبه‌های روانی شخصیتی این فیلم بیشتر مد نظر آهنگساز بوده، استنباط بنده البته اینجوریه. It's the first time the Carnegie Prize has been split, hence it's all bent. He's got his sights set on Wheeler Lab, the new military think tank at MIT. Well, they're only taking one this year. Well, Hansen's used to being picked first. Oh, yeah, he's wasted on men. He should be running for president.
Emperor. That could be a mathematical explanation for how bad your tie is.
موسیقی این فیلم تا چه اندازه مستقله؟ یعنی جدا از فیلم که شنیده بشه تا چه اندازه میتونه استقلال داشته باشه؟
بله، این همون نکته‌ای بود که عرض کردم در قسمت‌های بعدی عرض میکنم. ببینید در کلیت وقتی ما میخواییم یه موسیقی برای یک فیلم بسازیم، دو نوع نگاه اصلی میتونیم داشته باشیم و یک نگاه تجمیع شده و فرعی. یکی این که من قراره برم به عنوان آهنگساز فیلم، من نوعی رو عرض میکنم که قرار موسیقی فیلم رو بسازم، قراره برم موسیقی فیلم ملودیک بسازم یا موسیقی فیلم رو به شکل افکتیو بسازم یا ترکیبی از این دوتا که همون شاخه فرعی که عرض کردم. موسیقی فیلم ملودیک چیه؟ مثل موسیقی فیلم تمام این فیلم هایی که موسیقی فیلم شما میتونیم زمزمه کنیم و مثال بزنیم، هم از ایرانی و خارجی، همین شینلر لیست یا فهرست شینلری که عرض کردم
به.
موسیقی فیلم پدرخوانده، موسیقی فیلم پاپیون، موسیقی فیلم کارتون پلنگ صورتی، موسیقی فیلم در فیلم‌های ایرانی، موسیقی فیلم مثلا کرخ تارهنگ که آقای مجید انتظامی ساخته، موسیقی فیلم بوی پیراهن یوسف که البته آقای انتظامی اصولاً با این روی کرد موسیقی فیلم می‌سازن، یا موسیقی فیلم نمونه‌های مختلف زیاده، حالا من نمی‌خوام دونه دونه مثال بزنم، در فیلم‌های ایرانی و خارجی زیاده. تمام آنهایی که به خاطر ما مونده و زمزمه‌شون می‌کنیم و قبل از اینکه فیلم به خاطرمون بیاد موسیقیش به خاطرمون میاد، مثلا موسیقی‌هایی که زبیگنیف پرایزنر برای سگانه کیشلوفسکی آبی سفید قرمز ساخته، قبل از اینکه فیلم به خاطر ما بیاد اون موسیقی درخشان به خاطر ما میاد، یا موسیقی هایی که الینی کارین رو برای تو آنجلوپولوس مثلا برای فیلم ابدیت و یک روز ساخته، اینقدر موسیقی درخشانه، اینقدر موسیقی زمزمه پذیره، اینقدر موسیقی زیباست، ما قبل از اینکه یاد فیلم بیافتیم یاد موسیقی و ملودی هاش میافتیم. این رویکرد موسیقی فیلم ملودیکه، یعنی مستقل از فیلم هم میتونه آلبوم شه، منتشر شه، شنیده شه و اگر فیلم هم نباشه، تصویر هم روش نباشه، چندان لطمه‌ای به موسیقی نمیخوره. موسیقی فیلم در گونه دوم موسیقی فیلم افکتیوه، مثل همین فیلم ذهن زیبا. مثل بسیاری از موسیقی های فیلمی که ما ممکنه اصلا موسیقی ها رو به خاطر نداشته باشیم، چگونه میتونیم متوجه شیم؟ در موسیقی فیلم ایران هم، در موسیقی های فیلم ایرانی هم این نمونه ها زیاده. مثلا اصولا آقای احمد پژمان وقتی موسیقی فیلم میسازن، گاهن به ندرت میبینیم که سراغ موسیقی فیلم ملودیک هم میرن، ولی بیشتر افکتیو، بیشتر زمینه سازه، بیشتر در بستر فیلم حل میشه، بیشتر قرار کمک کنه به صحنه ها، قرار در بافت فیلمنامه قرار بگیره. این موسیقی رو ما چگونه میتونیم متوجه شیم؟ زمانی که صدای فیلم رو ببندیم یا موسیقی، باند موسیقی رو از روی فیلم برداریم، اون موقع متوجه میشیم که به چقدر این موسیقی اثرگذار بود. حالا که نیست، داره جای خالیش احساس میشه. مثل برخی از شخصیت ها تو جمع های دوستانه یا خانوادگی، تا هستن خیلی حضورشون حس نمیشه، وقتی نیستن ما میفهمیم چقدر جاشون خالیه. مثل سازهای باس در ارکستر، مثلا کنترباس در یک ارکستر شاید هیچ وقت شنیده نشه، هیچ وقت به تنهایی بولد نمیشه، برجسته نمیشه، ولی وقتی حذف میشه، گیتار باس یا مثلا کنترباس وقتی حذف میشه، تازه میفهمیم این چقدر نقش داشت، چقدر صداها رو پر میکرد، چقدر بافت میداد، چقدر حجم میداد به ارکستر. موسیقی های فیلم افکتیو هم همین شکلی هستن. تا وقتی که هستن شاید حضورشون چندان احساس نشه، وقتی حذف میشن تازه ما میفهمیم اینا چقدر تاثیرگذار بودن. موسیقی فیلم ذهن زیبا هم از این دست موسیقی فیلم ها هست، بیشتر افکتیوه. مثلا در موسیقی های فیلم ایرانی، موسیقی فیلم سگکشی آقای بهرام بیضایی که آقای وارتان ساکیان ساخته، نمونه بسیار خوبی از موسیقی فیلم افکتیوه. ولی مثلا چه میدونم، موسیقی سریال هزار دستان که ما ملودیشو بلافاصله زمزمه میکنیم، که آقای حنانه، استاد مرتضی حنانه ساختن، اون موسیقی فیلم ملودیکه، کاملا مجزان اینا از هم دیگه. حالا برخی از آهنگسازا مثل خود جیمز هورنر اصولا یه بالانسی این وسط برقرار میکنن. یه جاهایی شما چهار تا ملودی هم میشنوی، آنچنان زمزمه پذیر نیست که از سالن سینما اومدی بیرون با سوت بزنی و زمزمه کنی، ولی آنچنان هم در فیلم حل شده و محو نیست که خیلی شنیده نشه. دیگه این انتخاب خود آهنگسازه که با چه فیلمی چگونه برخورد کنه. برخی از آهنگسازان هم مثل انیو موریکونه، مثل جان ویلیامز، حالا جان ویلیامز باز کمتر، ولی انیو موریکونه اصولا ملودیشن، یعنی انقدر ملودیاشون برجسته است که خودش به تنهایی هم مستقل. موسیقی فیلم ذهن زیبا اینگونه نیست، خیلی مستقل از فیلم به نظر من معنا نداره و این حسنه، عیب نیست برای یک موسیقی فیلم این چنینی، با این روایت، با این قصه پردازی، با این نوع داستانگویی، با این برخورد دراماتیک و روانشناختی در فیلم. به نظر من این هوشمندی آهنگساز رو میرسونه که از این جنس موسیقی رفته استفاده کرده.
نقطه اوج و فرود موسیقی در این فیلم کجاست؟
به نظر من این یه ذره سلیقه‌ای و در واقع شخصی میشه، انتخاب صحنه هایی از فیلم که موسیقی هاشون به قول شما اوج و فرود داشته باشه، چون آهنگساز سراغ این اوج و فرود ها نرفته، خیلی نوسان نداده به موسیقی فیلمش، سعی کرده مونوتون پیش بره، همونجوری که شخصیت داستان در واقع یک شخصیت مونوتونه، خیلی تحول شخصیتی از اول فیلم تا آخر فیلم نمیبینیم نقش اول یا شخصیت اول فیلم داشته باشه. خیلی شما مثلا مثل اون فیلم های دیگر هالیوودی، چون این بالاخره بیوگرافی بر اساس داستان واقعی تا حدی ساخته شده، حالا هر چقدر وفادار بوده یا نبوده، مثل فیلم هایی نیست که، مثل درام هایی نیست که قرار قهرمان متحول شه و اینها، حالا موسیقی هم باش مثلا اون اوج و فرود رو داشته باشه. باز هوشمندی آهنگساز بوده که با شخصیت مونوتون فیلم موسیقی نسبتا مونوتونی ساخته. به نظر من شخصا اگر بخوام نقطه درخشان موسیقی این فیلم رو انتخاب کنم، اون صحنه است که جان نش رو میبندن به تخت و گویا نمیدونم دارو بهش تزریق میکنن یا شوک الکتریکی میدن، و بعد همسرش از اون پزشک میپرسه که چقدر باید این ادامه پیدا کنه، این اتفاقی که افتاده، این نوع درمان. میگه 5 بار در هفته به مدت 10 هفته، یعنی 50 بار قراره این تکرار بشه، و ما یه تم 4 نوتی رو میشنویم که مدام داره تکرار میشه، تکرار میشه، تکرار میشه. یه جور مسمرایزه، یه جور ذکره، یه جور مانتراست که پشت سر هم داره شنیده میشه، و این ما رو به خلسه میبره، این ما رو به تکرار میبره، این ما رو مثل همه از کاری که توی ادیان مختلف خونده میشه، تو دعاهای مذهبی خونده میشه، ذکر اصلا کار کردش همینه. شما یک کلمه یا یه جمله رو یا یک دعا رو بارها و بارها و بارها تکرار، مثل تسبیح هی دور میزنی، دوباره این سیکل تکرار میشه تا شما رو از اون دور خارج میکنه و به خلسه میبره. دیگه از یه جایی به بعد متوجه نیستی که داری این ذکر رو میگی و تسبیح میزنی، دیگه اتوماتیکلی انجام میشه. در موسیقی این فیلم هم اونجا ما میبینیم که این هوشمندی به خرج داده شده و خیلی زیبا با یک تم چهار نوتی بسیار تکرارپذیر پشت سر هم فقط لایه ارکستر داره بهش اضافه میشه، انگار اون پنج بار در هفته و به مدت 10 هفته تکرار این تشنج و این وضعیت غم انگیزی که اون نقش اول با اون توانایی که میدونیم ریاضیدان بزرگی است، حالا روی اون تخت اونجوری افتاده و اون اتفاق براش قرار تکرار بشه بارها، در موسیقی هم داره روایت میشه و ما میدونیم که این هی قراره حالش هم بدتر شه و این جریان قراره بیشتر ادامه پیدا کنه و هی قراره عمیق‌تر شه. اینو ما در موسیقی هم میشنویم، اون تم هی تکرار میشه و لایه کم کم موسیقی به اوج میرسه و حجم میگیره، اما چیزی از نظر تماتیک به موسیقی اضافه نمیشه، همون تمه که داره تکرار میشه. انگار یه ذکری است که یک نفر میگه، بعد نفر دوم اضافه میشه، بعد نفر سوم اضافه میشه، بعد کم کم ده ها نفر و صد ها نفر با هم دیگه تکرارش میکنن و برای سلامتی اون انگار دارن دعا میکنن. یه شکل این چنینی داره. اول فیلم هم در فکر میکنم 10 دقیقه اول فیلم هم ما یک آوازی از یک خانومی میشنویم که تم کلیسایی داره و طعنه میزنه به موسیقی مودال که یک بار هم در فیلم استفاده میشه، یا شاید یک جای دیگه یه چیز مشابهی داشته باشه، انگار ادامه پیدا نمیکنه. در این فیلم نکته ای که برای من جالب بود این بود که جنس های مختلف موسیقی رو جیمز هورنر رفته سراغش و دیگه ادامه نداده، توی یه صحنه استفاده کرده یا نهایتا در 2 صحنه استفاده کرده، دیگه سراغ نه اون جنس ارکستراسیون، نه اون تم، نه اون نوع موسیقی دیگه رفته سراغ یه چیز دیگه. اما یه چیزی مثل نخ تسبیح همه اینها رو به هم دیگه متصل میکنه، اون در واقع تکنیک این آهنگسازه که دستخط شخصیشو پیاده میکنه در همه این انواعی که در یک فیلم میگنجونه و نمیذاره کلاژ بشه یا ما یه چیز مونتاژ شده یه بی ربط نسبت به هم بشنویم، همه یک دست میشه با اینکه جنساشون ممکنه در صحنه‌های مختلف متفاوت باشه.
پس از طرفی نمیتونیم ژانر کاملا مشخصی هم برای موسیقی این فیلم انتخاب کنیم؟
به نظر من اصلا، چون مثلا تمام اینایی که من عرض کردم اضافه کنید بر صحنه‌هایی که در کلاب ها، در اون باشگاه های بلیارد، در اون صحنه‌ای که با دوستانشون به مهمانی ها میرن میبینیم موسیقی راک اند رول داره پخش میشه، یا یه جایی موسیقی جاز ما میشنویم. این جاز ها و راک اند رول ها هیچ ربطی به اون جنس موسیقی که ما اول فیلم یا در تیتراژ یا در صحنه‌های دراماتیک میشنویم نداره. خیلی جنس های مختلف استفاده شده. اونجا یه موسیقی میشنویم با تم قرون وسطایی، موسیقی مدال شبیه به موسیقی کلیسایی، از این ور یه راک اند رول میشنویم، از اون ور یه جازی میشنویم که اتفاقا جاز استاندارد هم نیست. جنس های مختلف میشنویم. نه، نمیشه گفت که ما ژانر مشخصی بتونیم براش در نظر بگیریم. کما اینکه اگر درست خاطرم باشه تو سایت ها و اینها که سایت های خارجی که موسیقی این فیلمو دنبال کنیم میبینیم فقط نوشته سانترک، من خیلی ژانری براش ندیدم.
Not knowing what's true. Imagine if you had suddenly learned that the people, the places, the moments most important to you were not gone, not dead, but worse, had never been. What kind of hell would that be?
Administering insulin.
موسیقی در این خصوص چه کارکردی داره و چگونه این نگاه جدی رو به شنونده القا میکنه؟
ببینید، عرض کردم با همون تکرارهایی که ما در تمهای مختلف میشنویم در صحنه‌هایی که موسیقی به اون شکل تکرار شونده استفاده شده، یا همون که عرض کردم به جای اینکه در صحنه‌های مثلا تعقیب و گریز موسیقی هم بیاد اون هیجان رو، اون پشن رو اضافه کنه به فیلم، رفته سراغ یه رویکرد دیگری و به نوع دیگری در تضاد با در واقع حرکت فیلم. هر چند که اینو عرض کنم که در کلیت موسیقی این فیلم اگر ما از صفر تا صدش رو نگاه کنیم، اگر یک عنصر بتونیم در تمام این جنس های متفاوت موسیقی مشترک در همشون پیدا کنیم، اون حرکت رو به جلوه. انگار موسیقی متحرکه. موسیقی در واقع اصطلاح هم میگیم موومنت داره، حالا نه به معنای موومنت های کلاسیک، نه، موسیقی حرکت داره. اون چیزیست که پروگرسیو موسیقی، هی داره رو به جلو میره. این تنها چیزیست که در جنس های مختلف موسیقی این فیلم ما میشنویم. در لایه های روانشناختی هم که آهنگساز سراغش رفته، که حالا من نمیدونم واقعا گاهی ما تأویل و تفاسیری میکنیم از آثار هنری که وقتی خود هنرمند اصلا به اینا فکر نکرده، در ناخودآگاه به اینها پرداخته. البته این ایرادی بر اون هنرمند نیست که فکر نکرده باشه به این، مهم نتیجه است اون چیزی که در اومده، حالا چه با تصمیم چه در ناخودآگاه اتفاق افتاده باشه. به نظر من آنچه که از نظر روانشناختی در این فیلم اتفاق افتاده، همون رویکردی است که آهنگساز رفته سراغ لایه‌های پسین شخصیت این فیلم، یعنی سراغ سطح اول نرفته، سراغ لایه‌های بعدی رفته و اونها رو دستمایه ساخت موسیقی فیلم قرار داده. این به نظر من رویکرد روانشناختانه این آهنگساز برای این فیلم بوده.
موسیقی این فیلم نامزد جایزه اسکار بهترین موسیقی متن هم شده، درسته؟
بله، ولی فکر میکنم جایزه نگرفته. بله. فقط نامزد شده.
نامزد شده. میدونین که رقیباشون سال کیا بودن؟
نه، در خاطر ندارم. خیلی هم حائز اهمیت نیست واقعا. ببینید، نه اسکار خیلی اهمیتی داره. حالا درسته الان شنونده ها ممکنه بشنون بگن آقا اینا نشستن یه جایی میگن اسکار اهمیت نداره، تو برو بگیر ببینم چیکار می‌کنی. راستم میگن. ولی واقعیت اینه که هیچ رقابتی، هیچ مسابقه‌ای آنقدر در عرصه هنر اهمیت نداره. اینها مال اون جنبه اینترتینمنت یا مال جنبه در واقع تجاری بازاری هنر هستش، که خب دیگه هالیوود سردمدارشه دیگه.
درست.
اون پروپاگاندا، اون تبلیغات، اون کارهایی که میکنن برای فروش، خب بالاخره یه جشنواره‌ای هم نیاز داره، یا چندین جشنواره اینقدر معتبر نیاز داره، که الزاماً به ارزش‌های هنری و فنی و حرفه‌ای آثار هنری، چه فیلم چه موسیقی چه بخش‌های دیگه، نه که نپردازن، ولی اولویت و اهمیتشون اون نیست. مثلا چه می‌دونم جشنواره کن انگار هنری تر از مثلا اسکاره، ولی اون هم سیاست‌های مخصوص خودش رو داره.
درست.
سیاست‌های اروپایی خودش رو داره. اسکار یا گلدن گلوب مثلا سیاست‌های امریکایی خودشون رو دارن. انگار هر کدوم میخوان قطب‌هایی برای خودشون درست کنن که کردن. و خیلی هم حائز اهمیته. جایزه‌شون هم جایزه معتبریه، بالاخره کسی داشته باشه در تالار مشاهیر قرار می‌گیره. به نوعی در تالار مشاهیر قرن حاضر قرار میگیره، طرف اسکار گرفته، گلدن گلوب گرفته، کن گرفته. اما واقعیتش اینه که این سنگ قیاس نیست،
ملاک نمیتونه
باشه. چه بسا ما بزرگانی در علم داریم که نوبل نگرفتن یا نوبلشون رو پس دادن. خب اینها دانشمندان بزرگی نبودن، اینها فیزیکدانان بزرگی نبودن، چه بسا که بزرگتر از خیلی هایی بودن که نوبل گرفتن. یا اونهایی که اسکار ندارن، آیا مثلا اهمیتشون کمتر از آن یکی کارگردان ها نیست که مثلا 3 تا 4 تا اسکار دارن؟ واقعیت امر اینجوری نیست.
بله.
هنرمند به نظر من اصلا به شکل دیگری سنجیده میشه. حالا یه جوایزی هم این شکلی نصیبش بشه و زی سعادت. ولی حالا اینکه موسیقی این فیلم اسکار گرفته یا نگرفته، کاندید شده یا نشده، یا در رقابت با چه کسانی بوده، به نظر من خیلی متر و معیار به حساب نمیاد.
یه سکانس دیگر اگه ازتون بخوام که براتون خیلی تأثیر گذاره که الان برای شنوندگانمون پخش کنیم، کدوم رو انتخاب میکنیم؟
من همچنان ترجیح هم همون سکانس بیمارستانه که ایشونو به تخت میبندن و اون موسیقی تکرار شوندهی که عرض کردم. غیر از اون ترومپت سولوی که عرض کردم در سمینار شنیده میشه و دیگر صحنه‌ای که الان بخوام انتخاب کنم غیر از این دو مورد، همون صحنه است که جان نش داره با همسرش آلیشا صحبت میکنه که انگار من دوباره باید برگردم به بیمارستان، به بیمارستان روانی، و به این نتیجه رسیده. اما همسرش برعکس دفعات قبل این بار میگه نه، یه تلاش دیگه فردا بکن، و یک امیدی به این میده که بعدن که نوبل میگیره، در واقع در اون مراسم جایزه نوبل از همسرش تشکر میکنه که میگه تو حامی من بودی. در واقع این حمایت از همونجا آغاز میشه که انگار این همسر با تمام مشکلاتی که این شخص داره، با بیماری که بالاخره بیماری خطرناکی حتی میتونه به ایشون و به فرزندشون آسیب بزنه و خودش هم اینو پذیرفته، ولی خب در کنترلش نیست، چه کنه، قصدی نداره، بیماره، این همسر تنهاش نمیذاره و حمایتش میکنه و اتفاقا بهش انگیزه میده که تو میتونی و میتونی بر این بیماری فائق بیای. موسیقی اون صحنه به نظر من خیلی تاثیرگذاره، هرچند که عرض کردم از نظر تماتیک بسیار به تم موسیقی فیلم تایتانیک به نظر من اون موسیقی اون صحنه نزدیکه. من این دو سه صحنه رو مد نظر دارم و به نظر من جالب تر از صحنه‌های دیگه است.
خیلی ممنونم ازتون آقای حسنی، ازتون میخوام اگر نکته‌ای مونده یا چیزی دوست دارین با شنوندگان ما در میون بذارین بفرمایین، اگر نه دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیریم.
خیلی ممنونم، زنده باشید، متشکرم از شما و لطفتون و اینکه منو دعوت کردید در برنامه ارزشمندتون، در این اقدام شایستتون که قبل از اینکه من با این مجموعه و دوستان آشنا بشم و به لطف شما و دیگر دوستان دعوت بشم به همکاری و در واقع مهمان شما بودن، خب با این مجموعه چندان آشنایی نداشتم. به نظر من بسیار اقدام، بیش از این که بگم ارزشمندیست، اقدام شیرین و جالبیست برای خود من که عرض کردم دیشب که روایتی از فیلم دزد دوچرخه ویتوریو دی سیکا رو برای نابینایان عزیز میشنیدم، خیلی برام جالب بود. هیچ تصوری قبلش ازش نداشتم که چگونه میشود که فیلم پخش کرد برای نابینایان، چیزی که با بینایی سر و کار مستقیم داره، مثل اینکه ما موسیقی رو به نوعی ترجمه کنیم برای ناشنوایان عزیز. به نظر من این اقدام اقدام بسیار خلاقانه و شایسته است. نمیدونم اولین باره که در ایران یا جهان انجام میشه یا نه، ولی اصلا اهمیتی نداره که اولین بار باشه یا دومین بار باشه یا صدومین بار، مهم اینه که این اقدام انجام شده و کاریست کارستان. به نظر من خیلی خوشحالم که با این مجموعه آشنا شدم، اینو از صمیم قلب عرض میکنم و امیدوارم که مخاطبانتونم روز به روز بیشتر شن و مثل من شگفت زده شن با شنیدن و دیدن این برنامه ها.
خیلی ممنونم از شما که دعوت ما رو پذیرفتین، در کنارمون بودین و با این اطلاعات کامل و جامع نگاه دیگری میتونیم داشته باشیم به موسیقی این فیلم. باز هم ازتون سپاسگزارم، امیدوارم همیشه خوب و خوش و سلامت باشین و ما بتونیم باز هم در برنامه‌های دیگه از اطلاعاتتون استفاده کنیم.
سپاسگزارم، باز افتخار منه، منم خوشحالم در خدمتتون بودم. از شما و دیگر دستاندرکاران این برنامه هم تشکر میکنم.
ممنونم ازتون، شما رو به خدای بزرگ میسپارم، خدا نگهدارتون.
To call if you try and kill me or anything. You wanna know what's real? This. Real. Maybe the part that knows the waking from the dream. Jamie is here. I need to believe that something extraordinary is possible.
شنوندگان عزیز، به پایان یک ضرب آهنگ دیگه رسیدیم. امیدوارم از این برنامه و این مصاحبه خوشتون اومده باشه. ما رو با نظراتتون حمایت کنید. تا درودی دیگر، چهارشنبه دیگر و ضرب آهنگی دیگر، بدرود.